بتاعی داشتیم که به صورت عموم افکتورهای عوامل اکوسیستم به دو نوع بودن که یکی عوامل فیزیکی و غیر زنده، دوم عوامل بیولوژیکی زنده می باشد. بعد راجع به عوامل فیزیکی و غیر زنده هم صحبت های داشتیم که عبارت بود از نور، آب، حرارت، هوا، خاک و غیره. بعد راجع به عوامل زنده و بیولوژیکی هم صحبت های داشتیم که عبارت از موجودات زنده مانند حیوانات و نباتات بودند که هر اکوسیستم دارای سه بخش مهم بیولوژیکی می باشد که تولید کنندگان، مصرف کنندگان و تجزیه کنندگان می باشد. بعد راجع به ارتباط بین فاکتورهای زنده و غیر زنده در اکوسیستم هم بحثی داشتیم که گفتیم بر اساس عملکرد و پایداری اکوسیستم می باشه که ارتباطات و شکل تعاملات پیچیده انجام میشه. بعد راجع به زنجیر غذایی هم صحبت های داشتیم و همچنان تفاوت زنجیر غذایی با شبکه غذایی رو هم خواندیم که تفاوت زنجیر غذایی با شبکه غذایی دیگری است که زنجیر غذایی ساده و خطی است و شبکه غذایی پیچیده تر است و شامل تعاملات مختلف است. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. درس جدید امروز ما فصل هشتم، موضوع درس امروزی ما دورانها در اکوسیستم و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 71 الی 78 می باشد. خب میاییم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب دورانها در اکوسیستم، انرژی آفتاب یا خورشید توسط نباتات جذب می شود و در تغذیه نباتات نقش مهم دارد که همین نور خورشید به طریق مواد غذایی در موجودات زنده ذخیره می گردد که نه تنها نور خورشید بلکه آب، خاک و اکسیژن ضروری می باشد که توسط آن عملیه ترکیب زایی صورت می گیرد. تمام این موادها به شکل انرژی در موجودات زنده می باشد و وقتی که جسد موجودات زنده تجزیه می شود دوباره همین مواد به خاک برمیگردد و پس دوباره توسط نبات جذب می شود که این مواد در اکوسیستم یا این دوران در اکوسیستم همین دوران به نام دوران مواد در اکوسیستم تحت مطالعه قرار می گیرد. بعد راجع به انتقال انرژی میایم بحث میکنیم که یکی از بزرگترین منابع انرژی نور آفتاب می باشد که قبلا شاگردان عزیز گفتیم که انرژی توسط نباتات جذب می شود و هر موجود زنده که از نباتات تغذیه می کند همین انرژی منتقل می شود که قبلا مثال و توضیح دربارهشان دادیم. خب به طور مفصل اگر بگویم تولید کنندگان از طریق عملیه ترکیب زایی انرژی نوری را به انرژی کیمیایی تبدیل می کند که در این عملیه قندها و گلوکوز و انرژی تولید می شود که مقدار این انرژی در نبات ذخیره می شود و مقدار انرژی دیگر صرف تکثر نبات می شود. وقتی مصرف کنندگان از تولید کنندگان تغذیه کنند، انرژی که نبات در خود ذخیره دارد به مصرف کنندگان منتقل می شود که به طور مثال علف ها از عملیه ترکیب زایی تغذیه می کند. انرژی را که در همین عملیه به دست می آورد توسط گوسفند یا گاوها گرفته می شود که بعد از خوردن علف ها این انرژی به گوسفند و گاوها منتقل می شود که قابل یادآوری است که تمام انرژی انتقال نمی شود بلکه نصف انرژی منتقل می شود و نصف انرژی دیگر در موجود زنده ذخیره می شود. خب بعد میاییم راجع به دوران مواد در اکوسیستم بحث می داشته باشیم که تمام موجودات زنده، چی مصرف کنندگان و چی تولید کنندگان و همه چیز خوران، تمام موجودات زنده برای اینکه تکثر، رشد و نمو و دیگر فعالیت ها را انجام دهد نیاز به مواد و عناصر کیمیایی دارند که این مواد را از محیط می گیرد و یک قسمت این مواد در بدن موجود زنده ذخیره می شود و قسمت دیگر بعد از مرگ دوباره به محیط برمی گردد که دوباره موجود زنده دیگر از او استفاده می کند که یک مقدار مواد و عناصر کیمیایی جزء موجودات زنده و یک مقدار دیگر جزء محیط می باشد. خب با دوران مواد در اکوسیستم آشنا شدیم، حالا میایم دوران آب در اکوسیستم چیست؟ حدود 70% کره زمین آب تشکیل داده که توسط حرارت خورشید و همچنان جریان هوا آب از سطح دریاها و جهیل‌ها تبخیر میشه که بعداً آب تبخیر شده یا همو بخارهای آب به قسمت‌های بالا میرن که ابرها را تشکیل میده. وقتی که ابرها به سایه‌های سرد برسه قطرات آب به شکل باران به زمین دوباره پس میآید و اگه به سایه‌های نسبتاً زیادتر سرد برسه به شکل ژاله و برف به زمین میآید که در نتیجه یک اندازه از آب‌ها در زمین جذب میشه و قسمت دیگرش دوباره به دریاها بارها و همچنان جهیل ها می رود. خب این دوران آب در اکوسیستم عوامل فیزیکی بود که این دوران آب در موجودات زنده نباتات و حیوانات نیز صورت می گیرد. مثلا وقتی ما نباتات را آبیاری می کنیم قسمت زیاد آب توسط ریشه همین نبات جذب می شه که یک مقدار آب توسط نبات جذب می شه و مقدار دیگرش توسط طرق به هوا برمی گردد. خب در انسان و حیوان آب طوری به محیط برمی گردد که توسط تنفس، ادرار و تجزیه شدن بدن بعد از مرگ همین موجود زنده پس یک مقدار آب دوباره به محیط برمیگرده و ابرها را میسازه که تمام گردش ها و دوران ها را به نام دوران آب در اکوسیستم میگویند. خب شاگردان عزیز، دوران آب در اکوسیستم را واضح کردیم، حال میاییم به اهمیتش میپردازیم. شاگردان نهایت عزیز، آب مایه زندگی موجودات زنده میباشد که نباتات و حیوانات به خاطر دوام زندگی خود نیاز به آب دارند. آب مایع خیلی حیاتی می باشد که این مایع از چشمه ها، دریاها و غیره ها به وجود می آید و به صورت باران و ژاله و برف دوباره پس به زمین می گردد که در صنعت و زراعت هم نقش خیلی مهم دارد. خب شاگردان عزیزی بود اهمیت دوران آب در طبیعت. حال می آییم دوران کربن در طبیعت را می خوانیم. موجودات هوا یکی از اساسی ترین ذرات های اکوسیستم می باشه که در هوا گاز های مختلف با هم می باشه که یکی از آنها کربن می باشه. که این کربن در ترکیب کربن دای اکساید موجود می باشه که با آب و نور خوشید یک جا شده عملی ترکیب دایی هم فوتوسنتز را به پیش می بره. که کربن توسط همین عملیه داخل وجود نباتات می شه و وقتی که مصرف کنندگان از تولید کنندگان تغذیه کنه بعد داخل وجود مصرف کنندگان می شه که در وقت تنفس یک مقدار کربن آزاد میشه و کربن باقی در وجود موجود زنده بعد از مرگ توسط تجزیه کنندگان آزاد میشه و وارد دوران میگرده. خب شاگردان عزیز در دهه های قبل یک موازنه وجود داشت اما این موازنه حال وجود نداره، چون این موازنه توسط سوختاندن زغال سنگ و چوب و غیره از بین رفته که باید برای حفظ این موازنه از سوختادن این مواد خودداری کنیم، چون حالا در محیط امی تعداد کربن زیاد شده که باعث آلودگی هوا و همچنان نفس سنگی موجودات زنده خصوصا در انسان ها می شود که باید از سوختاندن زغال سنگ و همچنان چوب خودداری کنیم. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروزی. ما میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به کدام موضوعات بحث داشتیم. خب شاگردان عزیز درباره اکوسیستم ما در فصل‌های گذشته معلومات به دست آوردیم که اکوسیستم سیستمی است که در اون موجودات زنده زندگی میکنن و با هم یک جای دیگر تعامل میکنن. که اکوسیستم بدون آب بوده که اکوسیستم خشک و یکی اکوسیستم آبی. بعد راجع به عامل و فاکتور اکوسیستم هم صحبت‌های داشتیم که عامل یا فاکتورهای اکوسیستم بدون آب بودن یکی فیزیکی و یکی بیولوژیکی. که در فیزیکی آب، خاک، هوا و حرارت هم شامل بود که حال می‌آییم دوران همه عامل فیزیکی یا موادها را در اکوسیستم میخونیم. که شاگردان عزیز ما گفتیم که نور خورشید یا نور انرژی آفتاب توسط نباتات جذب میشه و در عملی ترکیب زیایی همه خاک با خاک اکسیژن یک جای شده و یک مواد غذایی به نباتات تهیه میکنن که تمام این مواد به شکل انرژی در وجود موجودات زنده میباشه و وقتی که جسد موجودات زنده تجزیه میشه دوباره این مواد به خاک برمیگرده و پس دوباره توسط نبات جذب میشود. که این مواد در اکوسیستم دوران میکنن و همین دوران مواد و نام دوران مواد در اکوسیستم یاد میشه. بعد از او راجع به انتقال انرژی ما صحبتای داشتیم که گفتیم یکی از بزرگترین منبع انرژی نور آفتاب میباشه که توسط نباتات گرفته میشه و توسط نباتات جذب میشه و به هر موجودی که از نباتات تغذیه میکنه همه انرژی منتقل میشه. که تعداد از انرژی در خود نبات ذخیره میشه و مقدار انرژی دیگر صرف تکثر نبات میشه و وقتی مصرف کنندگان از تولید کنندگان تغذیه کنه همین انرژی که نبات در خود ذخیره دارد به مصرف کنندگان منتقل میشه و به طور مثال مثلا علف از عملی ترکیب زیایی تغذیه میکنه انرژی را که ایده ای عملیه به دست میاره توسط گوسفند یا همچنان گاوها یا هر حیوان دیگر گرفته میشه که بعد از خوردن علف انرژی به همین حیوانات منتقل میشه و قابل یادآوری است که تمام انرژی انتقال نمیشه، صرف نصف از این انرژی انتقال میشه و نصف دیگر انرژی در خود موجود زنده ذخیره میشه. بعد راجع به دوران مواد در اکوسیستم هم صحبتای داشتیم، گفتیم تمام موجودات زنده چی مصرف کنندگان چی تولید کنندگان چی همه چیز خوران تمامشان برای اینکه تکثر کنن، رشد کنن و فعالیت های حیاتی خود را انجام بدن نیاز به مواد و عناصر کیمیایی دارن که را به انرژی تبدیل کنند. که این مواد را از محیط میگیره و یک قسمت این مواد در بدن خود موجود زنده ذخیره میشه و قسمت دیگرش وقتی که همین موجود زنده میمیره یا موجود زنده دوباره تجزیه میشه پس به محیط برمیگرده که دوباره موجودات زنده دیگه از او استفاده میکنه که یک مقدار از این عناصر یا مواد کیمیایی جزء موجودات زنده میشه و یک مقدار دیگر جزء محیط میشه. که بعد از او شاگردان عزیز ما راجع به دوران آب در اکوسیستم هم صحبتای داشتیم که گفتیم حدود 70% کره زمین را آب تشکیل داده که امی آب توسط حرارت و خورشید و همچنان جریان هوا از سطح دریاها و جهات تبخیر میشه که بعدا آب تبخیر شده و قسمت‌های بالا میره که ابرها را تشکیل میده. وقتی که این ابرها به ساحل سرد برسه قطرات آب به شکل باران پس به زمین میای و اگر این ابرها به ساحل نسبتا سردتر بره به شکل ژاله و برف پس به زمین میایه که در نتیجه یک اندازه از این آبها در زمین جذب میشه و قسمت دیگر دوباره پس به دریاها و بحرها یا هم جهیلها میره که این دوران آب در اکوسیستم در عامل فیزیکیش هست که در موجودات زنده یا بیولوژیکی هم همه قسم دوران آب صورت میگیره که در وجود نباتات و حیوانات همه قسم صورت میگیره. وقتی که ما نباتات را بیاری میکنیم قسمت زیاد آب توسط ریشه جذب میشه که یک مقداری آب توسط نبات جذب میشه و مقدار دیگرش توسط طرق پس دوباره به هوا برمیگرده. در انسان ها و حیوان ها هم همین قسم به محیط برمیگرده که توسط تنفس ادرار و تجزیه شدن بدن پس از مرگ موجود زنده پس به مقدار یک مقدار آب دوباره به محیط برمیگرده و ابرها را میسازه که تمامی گردش ها و دوران ها را به نام دوران آب در اکوسیستم میگویند که اهمیتی دوران ها هم در این بود که شاگردان عزیز آب مایه زندگی موجودات زنده میباشه که نباتات و حیوانات به خاطر دوام زندگی خود نیاز به آب دارند که آب مایه خیلی حیاتی میباشه که این مایه از چشمه ها دریاها و غیره ها به وجود میآید و همچنان به صورت باران و ژاله و برق پس به زمین میآید و در صنعت و زراعت هم نقش خیلی مهم داره. بعد راجع به دوران کربن در طبیعت صحبت کردیم که موجودات هوا یکی از اساسی ترین ضرورت های اکوسیستم میباشه که همچون آب هم دوران کربن در طبیعت خیلی مهم میباشد که در هوا گازهای مختلف میباشه که مثلا اکسیژن میباشه، نیتروژن میباشه، کربن میباشه که یکی از آنها کربن است که این کربن در ترکیب کربن دی اکساید موجود میباشه که با آب و نور خوشیت یکجا شده عملیه فتوسنتز را به پیش میبره که کربن توسط همین عملیه داخل وجود نباتات میشه و وقتی که مصرف کنندگان میای همین نباتات از نبات تغذیه میکنه بعد همین کربن داخل وجود مصرف کنندگان میشه که بعد از مرگ امی موجودات زنده توسط تجزیه کنندگان امی موجود زنده تجزیه میشه و کربن دی اکساید همی کربن ها آزاد میشه و وارد دوران میگرده. خب در دهه های قبلی یک موازنه بین امی کربن در هوا وجود داشت که بعد از او با وجود آمدن فابریکه ها در شهرها و همچنان با وجود زغال سنگ و همچنان چوب که مردم ما زیاد میسوزانن و همچنان موتورهای کهنه که دودشان خیلی ناراحت کننده است در شهر، این تمامشان موازنه کربن را در هوا برهم زدن که برهم زدن این موازنه تمام انسان ها و یا هم موجودات دیگر باعث دچار نفس تنگی میشه و به خاطر از اینکه ما این موازنه را حفظ کنیم باید از سوختاندن مواد زغال سنگ و همچنان چوب خودداری کنیم و باید فابریکه ها را از دورتر از شهر ما فعال کنیم و همچنان از موتورهایی که در شهر دود میکنن ما باید جلوگیری کنیم. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی ما. خب در درس امروزیش ما دو کارخانگی داریم، یکی که 5 سوال ما براتون میتونم و یکی هم حل فصل تمرینات 8 میباشد. خب شاگردان عزیز میایم سوالاتی که ما با شما کارخانگی میتونم را به خانش میگیرم. سوال اول، اهمیت دوران آب در طبیعت چیست؟ سوال دوم، دوران کربن در طبیعت چیست؟ سوال سوم، چگونه موازنه کربن در هوا را حفظ کنیم؟ سوال چهارم، انتقال انرژی در اکوسیستم چگونه صورت میگیرد؟ سوال پنجم، دوران آب در اکوسیستم چگونه صورت میگیرد؟ خب شاگردان عزیز، این بود کارخانگی امروزیتان و به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه بعدی خداوند یار نگهدارتان. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما فصل اول را به اتمام رساندیم. خب میایم یک مرور کوتاه راجع به فصل گذشته می داشته باشیم که در فصل گذشته ما راجع به طبقه بندی موجودات زنده توضیح دادیم که سنسانان برای آسانی خودشان و برای مطالعه دقیق واسان موجودات زنده را طبقه بندی نمودن که ارسطو فلسفه یونان اولین شخصی بود که موجودات زنده را طبقه بندی کرد که ارسطو از لحاظ ظاهری موجودات زنده را به دو گروه حیوانات و نباتات تقسیم کرده بود که بعد از او از لحاظ محل زیست حیوانات را به 3 دسته تقسیم کرد که حیوانات که در خشکی زندگی میکنن، حیوانات که در آب زندگی میکنن و حیوانات که در هوا زندگی میکنن. بعد از این فیلسوف نباتات را هم به 3 دسته تقسیم کرد که علف ها و بوته ها و درختان میباشد که تا چندین دهه از این طبقه بندی استفاده میشد، ولی بعد موجودات زنده دیگر کشف شد که هیچ مطابقت با طبقه بندی ارسطو نداشت که بعد سال. در سال 1735 میلادی کارلوس لینوس که به نام لینا هم مشهور است، این طبقه بندی را انکشاف داد که تا حال هم از همین طبقه بندی استفاده میشه. که کارلوس لینوس یا همین لینا موجود زنده را از لحاظ مشخصات و خصوصیات چند طبقه بندی کرد و به هر موجود زنده یک اسم لاتینی که از دو کلمه یونانی ساخته شده است انتخاب کرد، که اسم اول نمایندگی از جنس موجود زنده میکرد و به حرف بزرگ انگلیسی نوشته میشد، و اسم دوم نمایندگی از نوع موجود زنده میکرد و به حرف کوچک انگلیسی نوشته میشد. بعد سویه های طبقه بندی را خواندیم که موجود زنده با این سویه های طبقه بندی شد که عبارتن از عالم، فایلم، کلاس، آردر، فامیل، جنس و نوع. بعد گفتیم که موجود زنده به 6 عالم تقسیم شدند که عبارت از آرک باکتریا، یو باکتریا، پروتستا، فنجی، نباتات و حیوانات میباشد. که بعد با هر از این عالم به طور خلاصش نوشتیم که باکتری ها به دو نوع هستند، آرک باکتریا و یوک باکتریا، که از جمله پروکاریوت ها هستند و بسیار کوچک میباشند. بعد راجع به آرک باکتریا توضیحات دادیم که این موجودات در محیط خیلی دشوار و در جاهایی که موجودات زنده دیگر زندگی کردن نمیتوانند این موجودات زندگی میکنند. و همچنان درباره یو باکتریا ها هم توضیح دادیم که یو باکتریا در آب، خاک و در بدن انسان ها زندگی میکنند، که مثال خوبش اشریشیا کولی بود که در روده های انسان زندگی میکرد. بعد راجع به عالم پروتستا هم صحبت داشتیم که پروتستا موجودات زنده یک حجروی هستند، یعنی تمام فعالیت های خود را از یک حجره انجام میدن، از جمله موجودات یوکاریوت هستند. و پروتستایی که حیوان مانند باشد به نام پروتوزوا، و پروتستایی که نبات مانند باشد به نام الجی نامیده میشد. بعد راجع به فنجی ها هم وضاحت دادیم که فنجی از جمله یوکاریوت میباشد و این موجودات کلوروفیل ندارد و این موجودات از سپروها تغذیه میکند و محیط اطراف خود را تجزیه میکند و وضعی خود را به دست میاره. بعد ما راجع به عالم نباتات هم توضیح دادیم که عالم حجره هایشان دیوار حجروی داره و غذای خود را از عملی ترکیب زیایی به دست میاره و ساکن میباشه. بعد از راجع به عالم حیوانات هم وضاحت دادیم که حیوانات موجودات چند حجروی هستند و حجره هایشان برعکس حجره های نباتی دیوار حجروی نداره و این موجودات توسط اعضای حرکی از یک جای به جای دیگر حرکت میکنند. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان که فصل اول به اتمام رسید. خب حالا میایم فصل دوم شروع میکنیم و موضوع درس امروزی ما باکتریا و ویروس میباشد و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 11 الی 15 میباشد. خب شاگردان عزیز، میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. ویروس. ویروس از کلمه لاتینی وینوم گرفته شده است شاگردان عزیز، که معنای از وینوم مایع زهری میباشه. که ویروس در اولین بار در برگ تنباکو کشف شد. وقتی که ویروس کشف شد، ساینسدانان متوجه شدند که اگر ویروس داخل حجره میزبان باشد، فعالیت های حیاتی خود را انجام میداد، ولی اگر خارج از حجره میزبان باشد، غیر فعال میباشد. که به همین دلیل ساینسدانان نتوانستند تشخیص دهند که ویروس موجود زنده است یا غیر زنده. پس به طور خلاص گفته میتونیم که ویروس ها موجودات بین موجود زنده و غیر زنده میباشد. خب بعد از اون میایم راجع به شکل و ساختمان ویروس صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، با ویروس آشنا شدیم که ویروس مایع زهری از وینوم گرفته شده و یک موجود بین زنده یا غیر زنده می باشه. خب حال میایم با شکل و ساختمان ویروس آشنا میشیم که هر ویروس از دو قسمت ساخته شده، که یک قسمت خارجی و یک هم قسمت داخلی می باشد. که قسمت خارجی توسط کپسید پوشیده شده است، که کپسید یک پوش پروتئینی می باشد، و قسمت داخلش هم توسط کپسید پوشیده است که ممکن با کپسید دی‌ان‌ای یا هم آرنی باشد. ویروس ها اشکال مختلف داره، بعضی ممکن کروی باشد و بعضی ممکن شکل میله‌ای داشته باشد. که تمام ویروس ها از باکتری ها کوچک می باشد که تنها توسط الکترون میکروسکوپ دیده میشه. خب بعد میایم راجع به باکتریا صحبت های می داشته باشیم، که قبلا در جلسه های قبل ما راجع به باکتریا وضاحت دادیم که باکتریا موجودات زنده یک حجروی هستند که در آب، خاک و بدن انسان ها زندگی میکنند. که این موجودات در جاهایی که هیچ موجود زنده دیگر زندگی کردن نمی توانند، این موجود در آنجا زندگی میکنند. که یکی از مشخصات این موجود نداشتن هسته است، که کروموزوم این موجودات به شکل پراگنده در حجره هایشان واقع می باشند. خب با باکتریا آشنا شدیم، حال میایم با اشکال باکتریا آشنا میشیم. که حجره باکتریا معمولا به سه شکل دیده میشه شاگردان عزیز، که بعضی از باکتری ها به شکل میله‌ای مانند میباشه که به نام اوسیلیوس نامیده میشه، که بعضی دیگر از این باکتری ها شکل کروی یا گرد داره که به نام کوکوس نامیده میشه، و بعضی دیگر از این شکل فنرمانند را دارد که به نام سپیریلیا است. که نوع دیگر باکتری ها به شکل کاماوا میباشد که به نام ویبروکولرا است، که سبب مریضی کولرا میشه. خوب این بود اشکال باکتری ها. میایم تکثر باکتری را میخوانیم، که زیادتر از باکتری ها با واسطه تکثر غیر زوجی یا امیتوسیس تکثر میکنند. که در صرف هفتم ما راجع به امیتوسیس صحبت های داشتیم، ولی بعضی از باکتری ها تکثر زوجی می کنند که تکثر باکتری ها در شرایط مناسب محیطی صورت می گیرد که هر باکتری در هر 20 دقیقه رشد می کند و قادر به تولید نسل می گردد. اگر شرایط محیط مناسب باشد در هر 20 دقیقه یا رشد می کند. بعد راجع به نقش باکتری ها در محیط می صحبت می کنیم که باکتری ها به دو نوع هستند، یکی باکتری های مضره و دیگرش باکتری های مفید. که حال میاییم نقش ای باکتری ها را در محیط به خانش میگیریم که باکتری های مضر قسمی که از اسمش پیداست به محیط مضر میباشد که باعث تولید امراض مختلف میشه و غذاها را فاهم فاسد میسازه، که باکتری هایی که سبب امراض میشه و امراض چون توبرکولوز، تیتانوس، کولرا و سیاسرفه را تولید میکنه به محیط زیست مضر میباشه و باید از تکثر چنین باکتری ها جلوگیری کنیم. و با باکتری های مضر آشنا شدیم، میایم در باکتری های مفید می خوانیم. با وجود اینکه در محیط باکتری های مضر هست، باکتری مفید نیز می باشه که این باکتری ها از ساده مضر تجزیه می کنند. قسمی که در بیولوژی صنف هفتم در دوران ما در اکوسیستم ما خواندیم که مواد عضوی بعد از اینکه باکتری ها از ساده مضر تجزیه می کنند دوباره به محیط برمیگردد که این یک خاصیت خوب باکتری می باشه. بعض دیگر از باکتری ها در عقدات یا نوک های ریشه نباتات زندگی می کنند که این باکتری ها نیتروژن را به نیتریت تبدیل میکنه که نوع دیگر باکتری ها در روده های حیوانات فقاریه زندگی میکنه که با واسطه همین باکتری ها عملی هضم خوب صورت میگیره، که بعضی از همین باکتری ها در ساختن ماست، سرکه و الکل و همچنان بعضی از باکتری ها در ساختن آنتی بیوتیک ها و داروهای دیگر استفاده میشه. کی فایده ها و نقش مثبت و مفید باکتری ها در محیط میباشد؟ خب شاگردان عزیز، میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی میداشته باشیم. امروز ما با ویروس آشنا شدیم. ویروس از کلمه لاتینی ما گفتیم که گرفته شده، یعنی از کلمه وینوم گرفته شده که معنای از این کلمه مایع زهری می باشه، که اولین بار ویروس در برگ تنباکو کشف شد. وقتی که سنسانان همی ویروس را کشف کردن متوجه شدن که اگر ویروس داخل حجره میزبان باشد تمام فعالیت های حیاتی خود انجام میده، ولی اگر خارج از حجره میزبان باشد هیچ فعالیت های حیاتی خود انجام نمیده، که به این دلیل سنسانان نتونستن که درست تشخیص بدن که آیا ویروس ها موجود زنده هستن یا غیر زنده. پس به طور خلاص ما باید قسمی بگوییم که ویروس ها موجودات بین موجود زنده و غیر زنده میباشد. بعد از اینکه با ویروس آشنا شدیم، با شکل و ساختمان ویروس هم آشنا شدیم که هر ویروس از دو قسمت ساخته شده، یکی قسمت خارجی و دیگر قسمت داخلی، که در قسمت خارجیش توسط یک پوش پروتئینی که کپسید نامیده میشد پوشیده شده بود و قسمت داخلیش هم توسط همین پوش پروتئینی که کپسید بود پوشیده شده بود، ولی فرقش این بود که ممکن در قسمت داخلیش که با کپسید دی ان ای یا هم ار ان ای باشد، یا دی ان ای می باشد یا ار ان ای. دی ان ای و ار ان ای هر دوش یک وقت در یک جای نمی باشد، یا هم دینه یا همارنه در پوش پروتئینی می باشد. بعد از او هم گفتیم که ویروس ها اشکال مختلف دارد، بعضشان ممکن کروی باشد، بعضشان میله‌ای باشد، که تمام ویروس ها از باکتری ها کوچکتر می باشد و تنها ما می تانیم ویروس ها را توسط الکترون میکروسکوپ ببینیم. بعد از اینکه با ویروس آشنا شدیم، آمدیم با باکتری ها هم آشنا شدیم، که در جلسه قبل ما راجع به باکتری ها وضاحت داده بودیم که باکتری ها موجودات زنده حجروی هستند که در آب، خاک و بدن انسان زندگی می کنند. بعد از راجع به اشکال باکتری ها صحبت هایی داشتیم که حجره باکتری ها به سه شکل دیده میشه، که بعضی از باکتری ها به شکل میله مانند می باشه که به نام باسیلوس نامیده میشه، بعضی دیگر از باکتری ها شکل کروی یا گرد داره که به نام کوکوس نامیده میشه، بعضی دیگر شکل فنر مانند داره که به نام سیپریلاس، که نوع دیگر باکتری ها به شکل کامه می باشد که به نام ویبریلوکولاست که سبب مریضی کولرا می شن. بعد از اون راجع به تکثر باکتری هم صحبت کردیم. وقتی که با اشکال باکتری آشنا شدیم، باید با تکثر باکتری هم آشنا شیم، که زیادتر از باکتری ها با واسطه تکثر غیر زوجی یا میتوسیس تکثر می کند، که مواد صنف هفتم راجع به تکثر غیر زوجی یا میتوسیس ما صحبت های داشتیم. بعضی از باکتری ها تکثر غیر زوجی می کنند، ولی بعضی دیگر از باکتری ها تکثر زوجی می کنند، که تکثر باکتری ها در شرایط مناسب محیطی صورت میگیره، که اگر شرایط مناسب محیطی باشه هر باکتری ها در هر 20 دقیقه رشد میکنه و قادر به تولید نسل میگردد. بعد از اینکه تکثر باکتری ها را خواندیم، اومدیم نقش باکتری ها در محیط هم به خانش گرفتیم، که باکتری ها از لحاظ نقششان در محیط به دو نوع هستند، یکی باکتری های مضر و دیگرش هم باکتری های محیط. مفید که نقش باکتریای مضر قسمی که از نامش پیداست به محیط مضر می باشه که باعث تولید امراض مختلف میشه و غذاها را هم فاسد می سازه که باکتری هایی که سبب امراض می شود و امراض چون توبرکلوز، تیتانوس، کولرا و سیسرفا را به وجود میاره به محیط زیست مضر می باشه و باید از تکثر چنین باکتری ها ما در محیط خود جلوگیری کنیم. بعد از او این هم خواندیم که اگر باکتری ها مضر هستند در محیط میتونن که مفید هم باشن، که بعد از اون ما راجع به باکتری های مفید هم صحبت های داشتیم. ما گفتیم باکتری های مفید با وجود ای که در محیط باکتری مضر هست باکتری مفید نیز می باشه، که باکتری های مفید قسمی که ما در بیولوژی صنف هفتم هم خواندیم که در دوران ما در اکوسیستم تجزیه مواد صورت می گرفت که از موجود زنده وقتی که جسد موجود زنده تجزیه می شد توسط باکتری ها، پس اون مواد به دوران برمیگشت و می دوران مواد در اکوسیستم خیلی نقش مهم داشت. پس باکتری ها در اینجا خیلی مفید می باشه چون اجساد مرده را تجزیه میکنه و مواد را دوباره به محیط برمیگرده که یکی از خاصیت های خوب باکتری ها می باشن. و بعضی از باکتری های دیگر در اقداد یا نوک های ریشه نباتات زندگی می کنند که این باکتری ها نایتروژن را به نایتریت تبدیل می کنند که امین نایتریت باعث از این می شه که نبات خیلی خوب رشد کنه و خاک امین نبات هم خیلی خوب باشه، که نوع دیگر باکتری ها در روده های حیوانات فقاریه زندگی می کنند که این نوع باکتری ها با واسطه امین باکتری ها عملی هضم خوب صورت می گیره که در روده های حیوانات می باشه و وقتی که حیوانات غذا می خورن و عملی هضم صورت میگیره امیر باکتری ها خیلی کمک میکنه تا عملی هضم خوب صورت بگیره. همچنان از باکتری ها در ساختن ماست، سرکه و الکل هم استفاده میکنن و بعض از باکتری ها در ساختن انتیبیوتیک ها و همچنان دواها، دواهای ملتی ویتامین ها و دیگر دواها هم استفاده میکنن، که یکی از فایده ها و نقش مثبت و مفید باکتری ها در محیط میباشه که ما از این به این نتیجه میرسیم که باکتری ها هم به محیط ما مفید است و هم به محیط ما مضر است. که باکتری های مضر ما شناختیم که باعث تولید امراض میشه که باید از او باکتری ها ما جلوگیری کنیم و تا حد امکان باید از او ما باید وقایه کنیم یا از مرضی های که از باکتری با وجود میای ما واکسین کنیم. و باکتری های مفید که ما گفتیم همچنان اجساد تجزیه میکنه و باعث ساختن آنتی بیوتیک ها و دواها میشه و همچنان باعث ساختن ماست، سرکه و الکل میشه که یکی از فایده های باکتری های مفید می باشن. خب شاگردان عزیز، این شد یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی ما. حال میاییم یک 5 سوال برتان کارخانگی میتونم که این 5 سوال شما باید در کتابچه هایتان حل کنین. خب سوال اول، ویروس چیست؟ سوال دوم، شکل و ساختمان ویروس را تشریح کنید. سوال سوم، باکتری ها را تشریح نمایید. سوال چهارم، تکثر باکتری ها چگونه صورت می گیرد؟ سوال پنجم، نقش باکتری ها در محیط چی می باشد؟ خب شاگردان عزیز، با استفاده از جلسه امروزی شما می توانید 5 سوال ها را حل کنید. خب به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه بعدی، خداوند یار نگهدارتان. خدا حافظ تک تک.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به غده های فاق کلیه و همچنان هورمون های جدار میده و ما صحبت های داشتیم. ما گفتیم که غده های فاق کلیه غده های هستند که در بالای هر گرده چسبیده می باشند و هورمون های مختلف را افراز می کنند، که ایده غده ها از دو بخش ساخته شده بودند که بخش مرکزی و بخش قشری بود. بعد از او راجع به غده های جنسی صحبت کردیم که تخمدان مخصی ها گامت ها را می سازه و هورمون هایی که دومی باشه را افراز می کنه، که هورمون های جنسی زنان عبارت بود از استروژن و پروژسترون و هورمون های که در مردان وجود داشت به نام تستوسترون نامیده می شد. بعد از او راجع به غده پانکراس صحبت های داشتیم، گفتیم که پانکراس غده است که گلابی کمرنگ داره و از دو نوع انسجام ساخته شده که عبارت می باشه اول از انسجامی که انزیم هضمیشان ترشح می کنه و و 92 میشانسازی که دو نوع هورمون به نام انسولین و گلوکاگون را تشکیل می‌نماید. بعد از راجع به انسولین صحبت های داشتیم، گفتیم که انسولین هورمونی است که سطح گلوکوز را در خون تنظیم میکنه و مقدار گلوکوز خون را در وقت ضرورت پایین میاره. بعد از راجع به هورمون گلوکاگون صحبت کردیم که برخلاف انسولین عمل میکرد و گلوکوژن را به گلوکوز تبدیل میکرد و سطح گلوکوز را در خون بلند میبرد. بعد از راجع به هورمون جدار معده و ما صحبت های داشتیم، گفتیم که هورمون جدار معده گسترین میباشه و هورمون جدار عمای کوچک هورمون سکریتین می باشه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما سیستم تکثری می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 88 الی 93 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب در قدم اول میایم با سیستم تکثری مذکر آشنا میشیم که سیستم تکثری مذکر شامل ساختارهای خصیه های اپیدیدامیس، نلهای انتقال دهنده، سپرم، غده های پروستات و همچنان کیوپر و مجرای ادرار میباشه که خصیه ها سپرم ها را تولید میکنه و هنگام مقاربت جنسی همین سپرم ها به سیستم تکثری مونس انتقال داده میشه که خصیه ها اعضایی هستند که سپرم و هورمون تستوسترون را تولید میکنه که تستوسترون عبارت از هورمون‌های اساسی جنس مذکر می باشه که تنظیم و تولید اسپرم را و همچنان انکشاف خصوصیات مردانه را کنترل می کنه که خصیه ها در دوره جنین داخل خالیگاه شکم تشکیل می شه و وقتی که قبل از تولد وارد کسی خصیه ها که خارج از خالیگاه شکم قرار داره و داخل می شه که درجه حرارت طبیعی بدن ما 37 درجه سانتیگراد می باشه و به خاطر نموی کامل اسپرمی مناسب نمی باشه، چون که درجه حرارت کسی خصیه 3 درجه پایین تر از درجه حرارت بخش های مرکزی بدن می باشه، به خاطر برای تولید اسپرم مناسب است. در بدن یک مرد بالغ روزانه میلیون ها اسپرم تولید میشه که اسپرم های تولید شده در خصیه ها در یک ساختمان تیوبی شکل به نام اپیدیدامیس ذخیره میشه و در اونجا بالغ میشه و توانایی حرکت کردن را به دست میاره و همچنان هنگام تحریک پس از گذشتن از لوله های دیگر از طریق مجرای ادرار خارج میشه که اسپرم ها هنگام عبور از مجراهای ادرار با مایعی که از غده های خاص مثل غده پروستات افراز میشه مخلوط میشه که اسپرم ها از مواد امی موجود که در مایع میباشه تغذیه میکنه و این مایع به حرکت اسپرم ها هم کمک میکنه. خب میاییم حالا با ساختمان اسپرم بالغ آشنا میشیم که ساختمان اسپرم بالغ چی میباشه. یک حجره اسپرم بالغ از 3 قسمت ساخته شده که قسمت سر، تنه و همچنان دم میباشه که در قسمت سر اسپرم یک هسته و یک مقدار کم سایتوپلازم موجود میباشه و همچنان در قسمت بالایی سر اسپرم کسی هاوی انزایم ها وجود داره که همی انزایم ها قشر بیرونی تخمه را تخریب میکنه و اسپرم را کمک میکنه تا همی داخل تخمه نفوذ کنه و به او القا کنه. بعد از او قسمت وسطی هم تنه اسپرم می باشه که قسمت وسطی یا تنه اسپرم دارای مقدار زیاد میتوکاندریا می باشه که انرژی لازم را که همی اسپرم توسط از او حرکت میکنه اینمی میتوکاندریا تهیه میکنه تا همی حرکت باعث ازی شوه که اسپرم بتونه خود را داخل سیستم تکثری مونس بکنه و همچنان در عمل القا تنها سر اسپرم داخل تخمه میشه و دم حجره اسپرم یک شلاق قوی است که با حرکت های خود اسپرم را به پیش میبره و انرژی برای حرکت اسپرم توسط میتوکاندریا که در تنه اسپرم وجود داره تامین میشه. خب شاگردان عزیز، حالا میاییم با سیستم تکثری مونس آشنا میشیم که سیستم تکثری مونس چی میباشه. خب شاگردان عزیز، سیستم تکثری مونس وظایفشان تولید هورمون های جنسی، تخمه، نمو و همچنان انکشاف تخمی قاشده و جنین و بالاخره تولد طفل را به عهده داره. کمی وظایف سیستم تکثری میباشه که دو عدد تخمدان که شکل تخم مرغ را داره میباشه در میخالیگاه شکم قرار داره که تخمدان ها اعضای تولید کننده تخمه میباشه و همچنان همی تخمدان ها هورمون های اساسی جنس مونس را که عبارت از هورمون استروژن و همچنان هورمون پروژسترون میباشه تولید میکنه که در فصل گذشته ما راجع به هورمون استروژن و هورمون پروژسترون توضیحات دادیم که تخمدان های نوزاد هنگام تولد به طور مجموعی حدود 2 میلیون تخم نابالغ داره که در زمان بلوغ به طور معمول در هر ما فقط یک تخم ازی بالغ میشه که در طول زندگی جنس مونس تنها 300 تا 400 تخمه بالغ میشه که سایر تخمه های نابالغ بدون از اینکه بالغ شوه غیر فعال میشه و حجره جنسی ماده بالغ تخمه هم اوم نمیده میشه که اندازه تخمه بسیار بزرگتر از پر میباشه و امی تخمه توسط چشم نیست قابل مشاهده میباشه که در هر 28 روز فقط یک بار یک تخمه از یک تخمدان آزاد میشه و داخل نفیره میشه که هر یک از این تخمدان ها ذریع نفیره بر هم را می داره و نفیره مسیری است که از تخمه از او طریق از او تخمدان به سمت رحم حرکت میکنه و عضلات لشم دیوار نفیره به طور متناوب منقبض میشه که امی منقبض شدن باعث ازی میشه که تخمه را به سمت رحم حرکت کنه. بعد از او برود تخمه در نفیره به طور معمول 3 الی 4 روز طول میکشه که امی تخمه در مدت 48 یا 24 ساعت اگر پس از آزاد شدنش البته اگر القاء نکنه توانی القاء را از دست میده و تخریب میشه و عمل بیشتر در نفیره صورت میگیره که بعد از عمل القاء زایگوت صورت میگیره و داخل رحم میشه که رحم یک عضو عضلاتی و میانخالی موجودات زنده مونس میباشه که هنگامی که زن باردار نمیباشه تقریبا اندازه از او به یک مشت میباشه و تخمدان های تخمه که دوران را یک سلسله دوران ها را یا مقایره که در مجموع دوران تخمدان نامیده میشه سپری میکنه که در می مرحله یا آماده و آزاد میشه و همچنان آزاد شدن یک تخمه از تخمدان تخمه گذاری هم اوویلشن نامیده میشه که مدت می دوران تخمدان در اشخاص و همچنان در دوره های مختلف متفاوت میباشه. اما به طور معمول گفته میتونیم که 28 روز را طول میکشه تا می دوران صورت بگیره. خب شاگردان عزیز، میاییم با دوران حیض آشنا میشیم که دوران حیض چیست؟ از زمان بلوغ تا سن 45 سالگی در سیستم تکثری زنها یک قسم تغییرات ماهوار صورت میگیره که امی تغییرات ماهوار جسم زنها را به حمله شدن آماده میسازه که امی تغییرات به نام دوران حیض یاد میشه که اولین روزی که خون و پارچه های نسج از رحم بیرون میشه روز اول حیض حساب میشه که این خونریزی تقریبا 5 روز دوام میکنه و زمانی که دوره حیض به پایان میرسه امی جدار یا هم دیوار رحم زخیم تر میشه و تخمه گذاری تقریبا در روز 14 امی دوران حیض واقع میشه که هر وقت امی تخمه در مدت مینش القا نشه تخمه تخریب میشه و دوباره حیض شروع میشه و تخمه را بیرون میکنه که دوران دوباره امی حیض یا هم دوباره آغاز شدن امی دوران معمولا 28 روز را در بر میگیره. خب بعد از دوران حیض میایم راجع به القا صحبت میکنیم که القا چیست. شاگردان عزیز، هنگام آمیزش جنسی میلیون ها اسپرم در دستگاه می تولید مثل مونس داخل میشه که برای القا حداقل یکی از اسپرم ها باید از عمیق غشای تخمه بگذره. اما این کار اقدر هم که ما فکر میکنیم با آسانی صورت نمیگیره چون که اسپرم ها تا رسیدن به تخمه با معانی زیادی مواجه میشه که گذشت می اسپرم ها از تخمه فقط تا مدت زمان محدود پس از آزاد شدن در کانال نفیره باقی میمونه و قابل القا میگردن. خب شاگردان عزیز، بعد از او راجع به حاملگی صحبت میکنیم یا هم پرگنانسی که چی میباشن. خب شاگردان عزیز، قبلا ذکر کردم که از جمله میلیون ها اسپرم صرف باید یک اسپرم کافی است تا داخل تخمه شب و القا صورت بگیره که از جمله میلیون ها اسپرم صرف چند صد محدود از او به طرف نفیره را پیدا میکنه که از جمله از او فقط چند اسپرم تخمه را احاطه میکنه و به طور معمول فقط یک اسپرم قشر خارجی تخمه را مشکافه و داخل تخمه میشه که همزمان وقتی که داخل تخمه شد به اطراف تخمه یک غشا تشکیل پیدا میکنه که این غشا باعث ازی میشه که مانع داخل شدن اسپرم های دیگر به تخمه شوه که وقتی که امی هسته اسپرم با هسته تخمه اتحاد نمود تخمه القا میکنه که تخمه القا شده از نفیره به طرف رحم حرکت میکنه که این سفر 5 الی 6 روز در بر میگیره که در هنگام امی سفر زایگوت به طرف انقسام حجروی رفته و همچنان چندین بار تقسیم میشه که بعد از روز 11 الی 12 القا زایگوت به شکل توپ بسیار کوچک حجره در پیدا میشه که به نام جنین یاد میشه که جنین خود را در جدار رحم غرس میکنه و در منجلا نمیسازه که بعد از روز ششم البته بعد از روز ششم القا عمل غرس تکمیل میشه و زن حامله میباشه که بعد از همه عملی غرس جوره هم یا هم پلاسنتا به نمو آغاز میکنه که پلاسنتا یک عضو مخصوص تبادله دو طرفه مواد میباشه که این پلاسنتا باعث ازی میشه که امی بر نطفه اکسیژن و همچنان مواد غذایی را از خون مادر بگیره تهیه کنه و با نطفه انتقال بده که همچنان مواد فاضله که توسط نطفه تولید میشه از طریق امی پلاسنتا خارج میشه که خون مادر و همچنان خون نطفه بسیار به هم دیگر نزدیک میباشه و امی دمی نطفه ببخشید دمی پلاسنتا جریان پیدا میکنه ولی به طور نرمال این دو خون با هم مخلوط نمیشن. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به تولد چندگانگی صحبت میکنیم که تولد چندگانگی چطور صورت میگیره. به طور معمول شاگردان عزیز، قسمی که قبلا هم گفتم، در هر یک ماه فقط یک تخم از تخمدان آزاد میشه، اما گاهی ممکن میباشه که این تعداد به دو یا هم سه عدد برسه که القا شدن همزمانی تخم ها سبب از این میشه که دوگانگی یا هم چندگانگی پیدا شوه، که یا ممکن با هم غیر مشابه باشند که انسان ها میتونه که چهارگانگی، پنجگانگی و یا هم بیشتر از را به دنیا بیاره که چندگانگی ها به ندرت واقع میشه، ولی دوگانگی و سیگانگی زیادتر میباشه. که بعضی اوقات شاگردان از شما بعضی از دوگانگی ها را یا هم سیگانگی ها را دیدین که بیخی مشابه هم دیگر میباشند، تا حد زیاد مشابه یکی دیگر میباشند که حتی والدین از هم نمیتونن که یارا تفاوت هاشان را بیان کنه که این دوگانگی های مشابه حاصل القاه تخمه با یک اسپرم می باشه، که در این حالت قبل از اینکه عمل غرس صورت بگیره دو دسته حجرات به وجود میاد که هر دسته از یک طفل را به وجود میاره که دوگانگی ها مشابه از لحاظ ارثی با هم یکسان می باشن، یعنی خوی خواصشان، چهرهشان، رفتارشان، تمامشان یکسان می باشه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی تن. میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که در درس امروزی ما راجع به چه چیزایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، درس امروزی ما راجع به موضوع درس امروزی ما سیستم تکثری بود که آغاز فصل هشتم بود. راجع به سیستم تکثری مذکر صحبت کردیم که شامل خصیه ها، اپیدیدامیس، نل های انتقال دهنده اسپرم، غده های پروستات و کیوپر و همچنان مجرای ادرار می باشه که خصیه ها اسپرم را تولید می کرد. بعد از راجع به ساختمان اسپرم بالغ صحبت کردیم که از سه قسمت ساخته شده بود که سر، تنه و دم بود. راجع به سیستم تکثری مونس هم صحبت کردیم که سیستم تکثری مونس وظایف زیر داشت که هورمون ها را تولید کنه، البته هورمون های جنسی را، تخمه، نمو، انکشاف تخمه القا شده و همچنان جنین و بالاخره تولد طفل را می سیستم تکثری عهده داشت. بعد از او راجع به دوران حیض صحبت داشتیم که از زمان بلوغ الی 45 سالگی در سیستم تکثری زنان می تغییرات محور صورت می گیره، کمی تغییرات محور یا هم امی تغییراتی که صورت می گیره جسم زن را به حمله شدن آماده می سازه، کمی تغییرات به نام دوران حیض نامیده میشه که روز اول امی خونریزی را که خون و پچه های نسج از رحم بیرون میشه به نام روز اول دوره حیض میگوین و این خونریزی تقریبا 5 روز دوام میکنه که معمولا وقتی که این دوران دوباره شروع میشه 28 روز را در بر میگیره. خب بعد از راجع به القا صحبت کردیم که هنگام آمیزش جنسی میلیون ها اسپرم در دستگاه تولید مثل مونس داخل میشه که به خاطر القا فقط یکی از اسپرم ها کافی است که غشای تخمه را سوراخ کنه و از او تیر شود. بعد از راجع به حاملگی صحبت کردیم که از جمله میلیون ها اسپرم فقط چند ساعت محدود از میتونه که به طرف نفیل را پیدا کنه و فقط از جمله از چند اسپرم میتونه که تخمه را احاطه کنه و به طور معمول فقط یک اسپرم میتونه که قشر خارجی تخمه را بشکافه که وقتی که هستیشان با همدیگر اتحاد کردن امی تخمه القا میکنه و تخمه از نفیره به طرف رحم میره که سفر 5 الی 6 روز را در بر میگیره. بعد از راجع به تولد چندگانگی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. با پایان جلسه امروزی رسیدیم. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به صفات ارثی صحبت های داشتیم. گفتیم که از شجرنامه اپیدیگری به خاطر تحقیق درباره صفات غیر عادی و امراض ارثی یا ژنتیکی استفاده میشه و ما را کمک میکنه تا بدانیم احتمال امی امراض و یا هم مرض های ژنتیکی در کدام ژن خاص تولید میشه و کدام جن خاص تولید کننده مرض میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به اهمیت بارزی صحبت های داشتیم. گفتیم که مندل حالات مختلف صفات نبات مشنگ را مورد بررسی قرار داد و دانشمندان ژنتیک نیز به شمول مندل از گذشته ها شروع به تکمیل علم ژنتیک کرده بودند. و بعد از راجع به نیمه بارزی هم نمودار شدن فنوتایپ صحبت های داشتیم که اگر خاصیت غالب بودن را در نظر بگیریم، نباتاتی که هتروزایگوس است و نبات دیگری که هوموزایگوس است میتونه فنوتایپ مشابه داشته باشه. بعد از راجع به تعیین جنس صحبت های داشتیم که اگر گامیت ایکس مونس مادر و گامیت اکس مذکر یعنی پدر یک جا شوه، جنس مونس و اگر گامیت اکس مونس با گامیت وای مذکر یک جا شوه، طفل با جنسیت مذکر به وجود می آید. بعد از راجع به صفات ارثی و به سبب جنس صفات ها داشتیم که در سال 19 توماس مورگان درباره صفات مربوط به کروموزوم های جنسی مگس می به تحقیق کرد که جن ها روی کروموزوم ها واقع دارند و بعضی از صفات بر روی کروموزوم های جنسی توسط جن ها کنترل می شه. بعد از راجع به این هم صحبت هایی داشتیم که رنگ چشم که است و رنگ موها و جلد مربوط به موجودیت یک عده پیگمنت ها می باشه که اساس از اون جن های خاص تشکیل می توانه، گاهی ممکن می باشه که در اثر تغییر در جن ها از تشکیل رنگ به کلی جلوگیری شوه. بعد از راجع به رنگ جلد صحبت هایی داشتیم، گفتیم که در مورد رنگ جلد انسان امکان زیاد وجود داره که 4 جفت دلیل مسئول رنگ می باشه و هر قدر که در دورگه ها تعداد دلیل های رنگ بین سیاه و سفید زیاد باشه، به همان اندازه رنگ جلد تاریک تر می باشه. بعد از راجع به نوع موی صحبت کردیم که نوعیت موی انسان توسط یک جور الیل تعیین میشه که موی پیچ و تب خورده یک صفت بارز و موهای صاف یک نوع صفت مخفی می باشه. بعد از راجع به تاثیر محیط بالای رنگ جلد صحبت های داشتیم، گفتیم که در موجودات زنده رنگ جلد نه تنها وابسته به ژنتیک فرد می باشه، بلکه به طور مستقیم با محیط زیست او نیز ارتباط می داشته باشه. بعد از راجع به تغییر تعداد کروموزوم های هم داون سندرم صحبت های داشتیم که بر روی هر یک از کروموزوم های حجرات بدن ما به تعداد هزاران جن وجود داره که جن ها در رشد و نموی بدن ما نقش ارزنده و مهم را داره و موجودیت از او به خاطر صحت و سلامت بدن ما ضرور می باشه، ولی هرگاه در تعداد کروموزوم ها تغییر وارد شود، شخص مذکور بدن نرمال نمی داشته باشه که مثال خوبش داون سندرم بود. خب شاگردان عزیز، ای بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تا میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما راجع به تطبیق ژنتیک می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 86 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، در فصلهای قبلی ما راجع به کروموزوم ها و همچنان دینه تا یک حد آشنایی پیدا کردیم که تیزاب های هسته ماده اساسی در ژنتیک است که حاوی معلومات و همچنان خصوصیات ارثی هر فرد میباشه که از یک نسل به نسل دیگر انتقال پیدا میکنه. خب شاگردان عزیز، در ابتدای قرن 20 علمای ژنتیک در جستجوی کشف ماهیت ماده ژنتیک در حجره بودن که دو زمان در مورد چگونگی ساختار ماده ژنتیک معلومات کافی نداشتن، اما با این عقیده بودن که ماده ژنتیک باید دارای خصوصیات اطلاعات ژنتیکی را در خود ذخیره کرده باشه و آنها را از نسل به نسل دیگر منتقل کنه و همچنان ساختار پایداری داشته باشه که تا آخر زندگی فرد تغییر کنه، که باید یک ژنتیک یا ماده ژنتیکی دارای می خواص باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به دیوکسرایبو نوکلیک اسید یا هم دی ان ای صحبت همین داشته باشیم که دی ان ای چیست و به چه شباهت داره. خب شاگردان عزیز، برای سالیان دراز شکل و ساختمان مولکول دینی به خاطر دانشمندان علم ژنتیک یک میما بود که در سالهای 1950 دو دانشمند به نامهای گریگ و واتسن بعد از تجارب گوناگون مدل کیمیایی دینی را کشف کردند که بعدها به خاطر حل میما برنده جایزه نوبل شدند، که صفات ارثی توسط میجن ها تعیین میشه که این جن ها هستند که از یک نسل به نسل دیگر منتقل میشه، که جن ها بالای کروموزوم ها قرار داره که در هسته اکثر حجرات موجودات زنده میباشه که کروموزوم ها از پروتین و دینه ساخته شده، که چنانچه در فصلهای گذشته ما خواندیم که دینه مخفف دیوکسی ریبونو اکلوکاسیک می باشه که دینه ماده ژنتیکی است که تعیین کننده صفات ارثی می باشه. اما شاگردان عزیز، اینجا یک سوال است که این ماده ژنتیکی یا دینه به چه شکل می باشه؟ خب شاگردان عزیز، دانشمندان ایره می دانستن که دینه باید دارای دو خصوصیت باشه، که یکی از این بود که توانایی رهبری فعالیت‌های خاص حجره را داشته باشه و خصوصیت دومی بود که بتوانه معلومات ارثی را از یک نسل به نسل دیگر انتقال دهد. و همچنین دانشمندان ایره هم می دانستن که تنها مولکول‌های پیچیده یا مغلق مانند پروتئین‌ها می تونه دو عملیه فوق ذکر را انجام بده، که حالا ثابت شده که دینه دو عملیه متذکره را اجرا می نمایه نه پروتئین‌ها. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به نوکلئوتیدهای هم اجزای تشکیل دهنده دینه صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، دینه از اجزای تشکیل شده که به نام نوکلئوتید یاد میشه، که از یک قند 5 کربن یک گروه فسفید و همچنان یک قلوی ساخته شده، که قلوی ها 4 نوع هستند: گوانین، ادنین، تایمین و همچنان سیتوزین، که هر کدام شکل خاص خود را داره و دانشمندان اغلب این قلوی ها را با حرف اول نامشان یاد میکنه، که انواع کلیتید ها را میتونید که در شکلی که در کتاب هم در سلاید آمده مشاهده کنین. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میایم راجع به مدل واتسن و همچنان گریک صحبت صحبت های می داشته باشیم که مدل واتسون و گریگ چیست. خب شاگردان عزیز، جیمز واتسون و فرانسیس گریگ دو دانشمند علم ژنتیک هستند که به این نتیجه رسیدند که دینه باید مانند زینه را، البته می زینه را برای تاب خورده باشه، که بعد از او آنها توانستن مدل دینه را با استفاده از مواد بسیار ساده که در لابراتوار خود داشتن بسازن که مدل دینه با آسانی می تانست چگونگی کپی شدن دینه و همچنان چگونگی فعالیت از او را در حجره تشریح کنه، که شکل خاص دینه را به نام مارپیچ دوگانه نیز یاد می نماید، چون که بازوهای دو طرف زینه مانند دینه از قند و گروپ فاسفید ساخته شده و پته‌های زینه مانند مذکور از جوره‌های قلوی تشکیل گردیده که اتنین از یک سمت همیشه با تایمین و همچنان از سمت دیگر با سیتوزین یا هم با گوانین توسط رابطه هیدروژنی ارتباط برقرار میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میایم راجع به قدم‌های ابتدایی در انجینری ژنتیک صحبت های می داشته باشیم که او کدام قدم‌های ابتدایی در انجینری ژنتیک برداشته شد. خب شاگردان عزیز، از گذشته های نه چندان دور دانشمندان از باکتری استفاده میکردن و انسولین انسانی را از او تهیه میکردن، یا هم در نباتات مثلا در بانجان رومی جنهایی را داخل میکردن که باعث با وجود آمدن خواص خاص میشد، که یا هم به طور مثال شاگردان عزیز اگر بگویم که جنمی کرم شب تاب را یا هم کرم هایی که در شب روشنی میکنن ایرا داخل حجره نباتات تنباکو کرد، که در نتیجه در نبات مورد نظر هم در نبات تنباکو جن تولید پروتئین نمیکرد، البته میکرد که سبب تابش نبات از طرف شب میشد، یعنی از طرف شب اینمی نبات تنباکو میتابید، که این عمل در حیوانات نیز مورد تجربه قرار گرفت. مثلا انجینیران ژنتیک جن درخشندگی را از جلی فیش گرفته و به زایگوت خوک تزریق کردن که بعد از رشد و نمو حیوان یا همامی خوک جلد درخشنده داشته، که دانشمندان انجینیری ژنتیک جهت بهبود و همچنان تولید بیشتر مواد غذایی یا هم دواها و همچنان منسوجات مصنوعی از این علم استفاده کردن، که طوری که قبلا هم ذکر کردم علمای ژنتیک در لابراتوارهای پیشرفته همواره در صدد به وجود آوردن صفات جدید و همچنان از بین بردن جنهای تولید کننده امروز میباشه، که دینه را از دو یا همچندین موجود زنده گرفته و یک جا میسازه و دینه را با خواص جدید و متفاوت به وجود میاره، که به این چنین عملی هم دینه جدید یا هم ریکامبینن دینه یا هم دینه با ترکیب جدید میگه، که یکی از موارد استفاده از می ریکامبینت دینه تولید انسولین به خاطر مریضان دیابت یا هم شکر میباشه، و همون قسم که شاگردان شما میدونه که مریضان مبتلا به دیابت نمیتونن که انسولین را به شکل نرمال و مقدار معین در وجود خود تولید کنن تا میزان شکر در خون از او کنترل کنن، و می خاطر ضرورت به اخذ از او به شکل مصنوعی میباشه، که انجینیران ژنتیک با تزریق جن تولید البته با تزریق جن تولید کننده انسولینی انسان به داخل انسان در بدن انسان تزریق میکنه، که با داخل باکتری و همچنان باکتری را مجبور به تولید انسولین میکنه، که این انسولین تولید شده دارای کیفیت بهتر و میزان بیشتر نسبت به روش های تولید قبلی میباشه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی ما. میایم یک مرور کوتاه را چه به درس امروزی می داشته باشیم که در درس امروزی ما چیزهایی را به خوانش گرفتیم. خب شاگردان عزیز، فصل هفتم و موضوع درس امروزی ما تطبیق ژنتیک بود، که ما گفتیم که تیزاب های هسته‌ای ماده اساسی در ژنتیک می باشه که حاوی معلومات و همچنان خصوصیات ارثی هر فرد می باشه که از یک نسل به نسل دیگر انتقال پیدا می کنه، که دانشمندان ژنتیک به این عقیده بودن که ماده ژنتیک باید دارای خصوصیات ارثی باشه که اطلاعات ژنتیکی را در خود ذخیره کرده بتونه و او را به اصل یک نسل به نسل دیگر منتقل کنه و ساختار پایداری داشته باشه که تا آخر زندگی فرد ای تغییر نکنه. خب بعد از او راجع به دیوکسیریبونوکلیک اسید هم دینی صحبت داشتیم، که به خاطر سالیان دراز شکل و ساختمان مولکول دینی به خاطر دانشمندان علم ژنتیک یک میما بود، که در سال 1950 دو دانشمند به نام های گریگ و همچنان واتسون بعد از تجارب گوناگون و مدل کیمیایی دینی را کشف کردند که صفات ارثی توسط می جنها تعیین می شد و این جنها هستند که از یک نسل به نسل دیگر منتقل می شن. بعد از او راجع به صحبت کردیم که نوکلئوتید ها چیست، که دینی از اجزای تشکیل شده که به نام نوکلئوتید یاد میشه، که از یک قند پنج کربونا یعنی یک گروپ فاسفیت و یک قلوی ساخته شده، که این قلوی ها چهار نوع هستند که او عبارت بود از سیتوزین، تایمین، گوانین و همچنان ادمین، که هر کدام شکل خاص خود را داره و دانشمندان او را به امی قلوی ها را با حرف اول نامشان یاد میکنند. بعد از او راجع به مدل واتسون و همچنان گریگ صحبت داشتیم، که جیمز واتسون و فرانس گریگ دو دانشمند علم ژنتیک بودند که به نتیجه رسیدند که دینی باید مانند زینه را برای تب خورده باشه که بعد از او امی دو شخص توانستن که مدل دینی را با استفاده از مواد بسیار ساده که در لابراتوار داشتن بسازن. بعد از او راجع به هم صحبت کردیم که قدم های ابتدایی در انجینیری ژنتیک چی بود که از گذشته هایی که نه چندان دور دانشمندان از باکتری استفاده میکرد که انسولین انسانی را از او تهیه میکرد و یا هم در نباتات مثلا در باندنجان رومی جن های را داخل میکرد که باعث به وجود آمدن خواص خاص میشد که علمای ژنتیک باز در لابراتوار های پیشرفته که داشتن در صدد به وجود آوردن همی صفات جدید و همچنان از بین بردن جن های تولید کننده امراض بودن که دینی را از دور یا هم چندین موجود زنده می گرفتن و او را یک جا می ساختن و دینی جدید یا هم ریکامبیننت دینی یا هم دینی با ترکیب جدید می ساختن. خب شاگردان عزیز، بعد از او هم خواندیم که یکی از می موارد استفاده از می ریکامبینن دینی تولید انسولین به خاطر مریضان دیابت یا هم شکر می باشه که اما طور که ما قبلا هم ذکر کردم مریضان مبتلا به دیابت نمیتونن که انسولین به شکل نرمال و همچنان مقدار معین در وجود خود تولید کنن که تا میزان شکر در خون از و کنترل شوه، پس می خاطر ضرورت بغض امی به شکل مصنوعی می باشه که انجینران ژنتیک با تزریق ژن تولید کننده انسولین انسانی به داخل باکتری را مجبور به تولید انسولین میکنه که این انسولین یا همین انسولین تولید شده دارای کیفیت بهتر و میزان بیشتر نسبت به روش‌های تولید قبلی می باشد. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی یا هم جلسه امروزی. خب شاگردان عزیز، در پایان جلسه امروزی می خواهیم برتان چند سال کارخانگی بتم که با استفاده از این سوال‌ها شما میتونین که با درک و دقیق و عمیق درس امروزی برسین. خب سوالات امروزی از قرار است که سوال اول، تطبیق ژنتیک را تشریح نمایید. سوال دوم، دیوکسی رایبونوکلیک اسید را تشریح نمایید. سوال سوم، دی ان ای از کدام مجزا تشکیل شده نام ببرید. سوال چهارم، مدل واتسن و گریک را تشریح نمایید. سوال پنجم، قدم های ابتدایی در انجینیری ژنتیک چی است تشریح نمایید. خب شاگردان عزیز، با حل کردن این سوال ها شما میتونین که به درک و فهم عمیق جلسه امروزی پی ببرین و همچنان این جلسه که امروزی داشتیم شما میتونین که اگر شما متوجه دقیق همین جلسه امروزی شده باشین، شما میتونین که همین چند سوال را که ما با شما کارخانگی دادم شما میتونین که میره حل کنین و در کتابچه هایتان نوشته کنین و با فهم و درک عمیق جلسه امروزی پی ببرین. خب شاگردان عزیز، ای بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه و جلسه امروزی شما بتونین که استفاده خوب بتونین.